سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و پاکستان خواستار آتش بس فوری و قطع جنگ در افغانستان شدند. اداره کیفیت دوا در اروپا میگوید واکسین آسترازنکا با وجود برخی گزارش‌ها در مورد لخته شدن خون مسون و مؤثر است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. قرار است امروز نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در مسکو با هم گفتگو کنند. در نتیجه تیراندازی بین اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان در کنگره این حزب در کابل حداقل 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. دیپلماتان ارشد آمریکایی و چین دیروز در نخستین گفتگوی مستقیم از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جو بایدن در گیر مشاجره لفظی شدند. مشروع خبرها. قرار است امروز نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در مسکو با هم گفتگو کنند. حبیبه سراوی، یک عضو هیئت دولت افغانستان، به رادیو آزادی گفت امید است که در نشست امروز افغانها بین هم گفتگو کنند. بر علاوه کشور میزبان روسیه، نمایندگان دولت افغانستان، طالبان، پاکستان، چین و آمریکا در این اجلاس که دیروز آغاز شد اشتراک داشتند. اما در نشست دیروز گفتگوی مستقیم بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان صورت نگرفت، صرف آنها در تالار کنفرانس همدیگر را دیدند. در نتیجه تیراندازی بین اعضای جمعیت اسلامی افغانستان در کنگره این حزب در کابل حداقل 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حمله بر کنگره که در نتیجه آن عطا محمد نور، والی سابق بلخ و فرد با نفوذ شمال افغانستان، به حیث رئیس جمعیت اسلامی انتخاب شد، صورت گرفت. مهاجمان جریان کنگره حزب جمعیت اسلامی افغانستان را حدود 3 ساعت مختل ساختند. عطا محمد نور بعد از درگیری به تلو نیوز گفت این حمله توسط مخالفان او صورت گرفته و آن را یک عمل بدتر از تروریسم عنوان کرد. اما یک اعلامیه جمعیت اسلامی جناح صلاح الدین ربانی گفته که این گرد همایی توسط یک دسته انشعابی برگزار شده که هیچ ارتباط با جمعیت اسلامی افغانستان نداشته و اعتبار حقوقی هم ندارد. مقامات افغانستان، آمریکا و تاجیکستان از پروسه صلح افغانستان حمایت کردند. در نشست مجازی که دیروز انجام شد، محمد حنیف ادمر، وزیر خارجه افغانستان، همتای تاجیکی او سراج الدین مهرالدین و دیوید هلموین وزارت خارجه آمریکا سهم گرفتند. در این اجلاس آقای ادمر گفته که حکومت افغانستان با مشارکت سیاسی در چوکات قانون اساسی و انتخابات قبل از وقت آمادگی دارد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان همچنان گفته شده که مقامات آمریکا و تاجیکستان از پروسه صلح افغانستان حمایت کرده، روی حفاظت از دستاوردها به شمول حقوق زنان تاکید ورزیدند. تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در یک بازی دیگر 20 اوره در برابر هم با میدان می‌روند. این بازی نیز در استادیوم شیخ زاید در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، برگزار می‌شود. در بازی قبلی که روز چهارشنبه گذشته صورت گرفت، تیم افغانستان با تفاوت 48 رنز برنده شد. قرار است آخرین مسابقه 20 اوره این سلسله بازی‌ها فردا برگزار شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. دیپلماتان ارشد آمریکایی و چین دیروز در نخستین گفتگوی مستقیم از روی کار آمدن رئیس جمهور جو بایدن درگیر مشاجره لفظی شدند و امیدهای آمریکا در مورد تغییر رفتار چین و فرصت برای تنظیم مجدد سری روابط بین دو کشور فرو ریخت. روابط بین واشنگتن و پیکن در دور اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با تنش‌های مواجه شده. سخنان افتتاحیه در برابر خبرنگاران که در چنین جلسات به طور معمول چندین دقیقه طول می‌کشد، بیش از یک ساعت طول کشید، زیرا دو هیئت سیاست‌های همدیگر را مورد انتقاد قرار دادند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، با اشاره به قوانین چین که موجب بی‌ثباتی جهانی می‌شود و اقدامات چین علیه مسلمانان اویغور، لحن این جلسه را که در آلاسکا دایر شده بود تعیین کرد. یانگ جیچی، مقام ارشد دیپلماسی حزب کمونیست چین با عصبانیت واکنش نشان داده گفت چین با مداخله ایالات متحده در امور داخلیش کاملا مخالف است و آمریکا را به عدم رسیدگی به مشکلات حقوق بشر خودش متهم کرد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر روسیه را به خاطر سرکوب فزاینده رسانه‌های آزاد به شمول رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی محکوم کردند. کورتنی اوستن، شازافیر آمریکا در شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز پنجشنبه گفت از مقررات جدید رسانه‌ای روسیه تحت عنوان عاملان رسانه‌های اجنبی علیه نهادها و افراد مرتبط با نشرات رسانه‌های آمریکایی در روسیه استفاده می‌شود. کورتنی اوستن در یک اعلامیه به نمایندگی از آمریکا و کانادا گفته که این حملات به نشرات اداره رسانه‌های بین‌المللی آمریکا یا USAGM به شمول رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بیانگر سرکوب وسیع صداهای مستقل و جامعه مدنی در روسیه است. الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، صدها زندانی به شمول 40 تن را که سازمان‌های حقوق بشر زندانیان سیاسی می‌خوانند عفو کرده. در مجموع 625 تن دیروز مورد عفو قرار گرفتند. از جمله 4 عضو یک سازمان مخالف سیاسی به نام حزب جبهه مردمی آذربایجان نیز عفو شدند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر می‌گویند آذربایجان حدود 150 زندانی سیاسی دارد، اما باکو اصرار می‌ورزد که هیچ زندانی سیاسی در آن کشور وجود ندارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعت هر جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. در اعلامیه پایان نشست در مسکو از حکومت افغانستان و طالبان خواسته شده که با هم مصالحه کنند. اما آیا هیئت دولت افغانستان و طالبان دیروز در مسکو با هم گفتگو کردند؟
کدام گفتگوی رو در رو صورت نگرفت. تمام گفتگوها و این نشست و گفتگوها در جریان کنفرانس بود.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در روز ملی خبرنگار گفت
برای از این که مدال آزادی بیان تصویب شد با کابینه ما فرمانش میدون.
گزارش هم داریم در مورد این که اداره کیفیت دوا در اروپا میگوید واکسن آسترازنکا با وجود برخی گزارش ها از موارد لخته شدن خون مسئول و مؤثر است. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
بسیار مرا خوشی مزیاد تا نمیتن زنه های وره مرا بسیار تا نمیتن کنابی زیاد میکنه شوار مگه زندگی خدا نمیفهم بسیار دخونی مجگر خونیست.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
ایره برشان میفهمانم که در زندگی غیر محبت و معرفت دیگه چیز به درد نمیخوره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و پاکستان خواستار آتش‌بس فوری و قطع جنگ در افغانستان شدند. این چهار کشور دیروز در اعلامیه پایان نشست در مسکو از حکومت افغانستان و طالبان خواستند که با هم مصالحه کنند. حکومت افغانستان که از مدت‌ها به این سو خواستار آتش‌بس بوده، با آغاز مذاکرات با طالبان در سال گذشته در شهر دوحه پایتخت قطر، آتش‌بس را در صدر اهداف خود قرار داده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
آمریکا، روسیه، چین و پاکستان از اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواستند که فوراً آتش بس کنند. درخواست آتش بس در حال مطرح می شود که تا 6 هفته دیگر باید سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند. این چهار کشور در اعلامیه مشترک پایان نشست مسکو از طرفین درگیر جنگ، حکومت افغانستان و طالبان خواستند که با هم صلح کنند. اعلامیه از جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی می‌خواهد که از جنگ دست بکشند و به خصوص از طالبان خواسته شده که عملیات بهاری خود را آغاز نکنند. این چهار کشور متحد شدند که در صورت تحقق صلح با افغانستان کمک سیاسی و اقتصادی می‌کنند. نشست دیروز در مسکو به هدف دمیدن روح جدید در مذاکرات بین الافغانی برگزار شد. مذاکراتی که در سپتامبر سال گذشته در قطر آغاز ولی بعد از آن کند شد که حکومت افغانستان گفت طالبان از جنگ و خشونت دست نکشیدند. بر علاوه کشور میزبان، نمایندگان از حکومت افغانستان، طالبان، پاکستان، چین و آمریکا در نشست دیروز در مسکو سهم گرفتند. حبیبه سرابی، یک عضو هیئت دولت افغانستان که در این نشست اشتراک داشت، بر رادیو آزادی گفت که نشست مسکو زمینه پیشرفت به سوی اجلاس ترکیه را مهیا ساخت که قرار است در ماه آینده اپریل برگزار شود.
یک نوع هماهنگی برای تقویه نشستی که در ترکیه صورت میگیره به وجود آمد و همه طرف ها کوشش کردند که این روند ها همدیگر تقویه کنه، نشست و مذاکره دوحه را سرعت ببخشه. کدام گفتگوی رو در رو صورت نگرفت، تمام گفتگوها و این نشست و گفتگوها در جریان کنفرانس بود.
با اشتراک زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا در نشست مسکو، دیده می شود که واشنگتن در صدد کسب حمایت قدرت‌های منطقه به شمول چین و روسیه برای پلان خود در افغانستان است. از سوی دیگر، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، در پایان نشست گفت که دولت افغانستان آماده است روی همه مسائل با طالبان گفتگو کند. او در پیام خود در توییتر نوشت که ما می خواهیم که قتل‌های هدفمند متوقف شوند و آتش‌بس وسیع به میان آید تا گفتگو گوی آینده صلح در یک فضای مسالمت آمیز انجام شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در سخنرانیش در مراسم بزرگداشت از روز ملی خبرنگار گفت برای حراست از قربانی خبرنگاران فرمان تصویب مدال آزادی بیان را به کابینه می دهد و با معاون اول ریاست جمهوری نیز دستور ایجاد شهرک برای خانواده های خبرنگاران را داده که در راه آزادی بیان قربانی دادند. در 5 سال گذشته افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای کارکنان رسانه ها بوده. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش، گوینده سابق طلوع نیوز، رحمت الله نیکزاد، خبرنگار آزاد در غزنی، ملال میوند، شهناز رؤوفی، سعدی سادات و مرسل وحیدی، کارمندان تلویزیون انعکاس در ننگرهار، و بسم الله عادل، خبرنگار در ولایت غور، از جمله خبرنگارانی هستند که در 5 ماه اخیر امسال در کشور کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور غنی در مراسم بزرگداشت از روز ملی خبرنگار بار دیگر به حفظ دستاوردهای چند سال پسین در مذاکرات صلح تاکید کرد. او گفت که حاضر به قربانی خودش در این روند است، اما آزادی بیان و قانون اساسی را به معامله نخواهد گذاشت. او با اشاره به آماج قرار گرفتن خبرنگاران از سوی گروه‌های هراس افغان گفت که امنیت و جان خبرنگاران از اولویت‌های حکومت است و به پاس قربانی‌هایی که خبرنگاران دادند دستور تصویب مدال آزادی بیان و ایجاد شهرک برای بازماندگان این خبرنگاران را میدهد.
برای از این که مدال آزادی بیان تصویب شد و کابینه ما فرمانش میتو، امید است که جناب استاد مراحل به زودی ممکن تایید کنید تا به صورت اساسی. معاون صاحب اول ریاست جمهوری در قسمت مزونا خواهش میکنم که در عین زمان به شهدای آزادی بیان ما نمرات اولویت قائل شوند و از این صندوق برای مار خانهشون.
آقای غنی به مقام‌های محلی در ولایت‌ها هشدار داد که در صورت کارگیری از خشونت در برابر خبرنگاران فرمان عزلشان را صادر خواهد کرد. او همچنین گفت که برای حمایت از خبرنگاران 843 هزار دلار از کمک شخصی خودش، بانوی اول و سکتور خصوصی گردآوری شده است، اما در هزینه این پول برای نیازهای خبرنگاران باید شفافیت و حسابدهی وجود داشته باشد. غنی در پاسخ به خواست شمار از خبرنگاران که آزادی بیان باید در اولویت حکومت در مذاکرات صلح باشد گفت که تمام صلح به آزادی بیان خلاصه نمی شود. از سوی دیگر، سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، در این مراسم تاکید کرد صلح که با انحصار، حذف صداها و قطع شدن زبانها باشد را نمی خواهد.
روایت جمهوریت و مردم سالاری همون روایت آزادی بیان است، روایت آزادی رسانه است و جز آن هیچ پیام معنادار دیگری ندارد و در مقابل آن هم روایت امارت است که به معنای روایت سرکود آزادی بیان است. و سرکوب رسانه‌های آزاد و حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی ما. ما امروز در افغانستان صلح را از عمق دل آرزو می‌کنیم، اما نه استبداد.
این سخنان در حال مطرح می‌شود که در ماه‌های پسین تهدیدها و آماج قرار دادن خبرنگاران نگرانی‌های جدی را در میان خبرنگاران برانگیخته است. در این میان حامد پویا عضو فدراسیون خبرنگاران از اشتراک کنندگان نشست مسکو خواست تا آزادی بیان را در اولویت خود داشته باشند.
اگر این وجود نداشته باشد، پس صلح معنی ندارد، پس مذاکره معنی ندارد، آن زمان بقای کشور در خطر خواهد افتاد. نهادهای عضو فدراسیون در همانگی با 40 نهاد جهانی نامه روانوانی سازمان ملل متحد نوشته کردیم.
با این همه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور همچنان میگوید که در یک سال پسین 27 رویداد قتل، خشونت و توهین خبرنگاران بررسی شده است. 18 پرونده این رویدادها نهایی شده و 60 تن به اتهام این رویدادها بازداشت شدند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مقامات امنیتی در شمال افغانستان میگویند جنگجویان خارجی در صفوف طالبان حضور دارند. قمندانی قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ گفته که در بین جنگجویان طالبان اتباعی کشورهای پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان حضور دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام‌های امنیتی در شمال افغانستان میگویند که از حدود 2.5 ماه به این سو با آغاز دور دوم گفتگوهای صلح حکومت با طالبان در قطر و افزایش حملات مسلحانه گروه طالبان در ولایت‌های بلخ، سرپل و فاریاب حضور اتباعی خارجی در صفوف این گروه افزایش یافته. قول اردوی شاهین در شمال افغانستان گفته که جنگجویان خارجی گروه طالبان بیشتر در ساعات تحت کنترل این گروه سرگرم آموزش نظامی و تمویل مالی اعضای این گروه اند. اما طالبان این اظهارات مقام‌های افغان را رد کردند. حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو به رادیو آزادی با آنکه رقم دقیق جنگجویان خارجی در زون شمال را مشخص نکرده، اما گفته که اعضای خارجی گروه طالبان بیشتر در ولسوالی‌های قیصار و قورماچ فاریاب، ولسوالی کوهستانات سرپل و ولسوالی چهاربولک بلخ فعالند. وی گفت
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی‌های قورماچ و قیصار ولایت فاریاب هم توریست های خارجی حضور فعال دارند و در اواخر در بلخ هم ما یک مورد داشتیم که در ولسوالی چهاربولک در نتیجه حمله هوایی نیروهای دفاعی و امنیتی ما تعدادی از اتباعی پاکستانی که در قالب طالبان فعالیت های تروریستی داشتند اینجا هم کشته شدند.
در همین حال مقام های حکومتی در سرپل نیز تایید میکنند که اتباع خارجی در گروه طالبان در ولسوالی کوهستانات این ولایت از 4 سال به این سو فعال بودند. نوراقا فیضی سخنگوی پلیس سرپل به رادیو آزادی گفته که جنگجویان خارجی با ده‌ها خانواده در این ولسوالی تحت کنترل طالبان زندگی دارند. گزارش های رادیو آزادی نشان می دهد که 2 سال قبل نیز جنگجویان خارجی عمدتاً ازبکستانی ها و تاجیکستانی ها در صفوف گروه داعش در ولسوالی های قوش‌تپه و درزاب ولایت جوزجان فعالیت داشتند. در این حال عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب هم موجودیت اتباع خارجی در گروه طالبان در این ولایت را تایید کرده. در بلخ پلیس گفته که اتباع خارجی بیشتر پاکستانی ها در صفوف طالبان حضور دارند و مسئولیت ساخت و ساز ماین های کنار جاده و آموزش اعضای این گروه را به عهده دارند. عادل شادل سخنگوی پلیس بلخ افزوده که طالبان خارجی در ولسوالی های دولت آباد و چهاربولک بلخ فعالند.
این اتباع خارجی که عضو فعال طالبا هستند، اینا در ولسوالی های دوردست هستند که اونا نقطه استراتژیکی ولسوالی ها با ولسوالی های ولایت همجوار است.
با این حال زبیالله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان موجودیت جنگجویان خارجی در صفوف این گروه مسلح ضد حکومت را رد کرده. آقای مجاهد گفت
دمو خوکلا کردو پا مو پا تلتلاندی سیمو که ودیادی مکتر ولکیلاندی ولایتو که مکبرنی اتفایی چنل رو داغسی عوازی زبکلا کردوم دی پروپاگند برخده.
پیش از این مقام ها در ولایت بدخشان نیز گفتند که بیشتر از 6000 جنگجوی خارجی عمدتاً اتباع کشورهای پاکستان، ازبکستان، چین و تاجیکستان در ولسوالی های جرم، یمگان و وردوج علیه نیروهای افغان می جنگند.
رادیو آزادی. انتقال برق ترکمنستان به ولایت بادغیز زندگی ساکنان شهر قلعه نو مرکز این ولایت را متحول ساختند. آنها میگویند با بهره‌گیری از انرژی برق تسهیلات زیاد در زندگیشان ایجاد شده و همچنان به میزان درآمدشان افزوده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برق وارداتی ترکمنستان کارخانه پروسته پسته بادغیز عبدالهادی نیازی را به چرخش درآورده است. همکنون 25 تن در این کارخانه مصروف کار هستند و روزانه تا 5 تن پسته در این کارخانه پروسس می شود. عبدالهادی 35 ساله بیش از 157 هزار دلار آمریکایی بر تنها کارخانه پروسس پسته در بادغیز سرمایه گذاری کرده است. او میگوید که پسته پروسس شده توسط دستگاه‌های برقی بیشتر به ترکیه و هند صادر می‌شود. او از مزیت پروژه برق ترکمنستان خوشحال است.
اگر برق نری بود یک مشکلی همی بود که کار به کندی پیش می‌رفت. و هم از نگاه سی اگر بگیم امو پسته که به دست شکستانده می‌شد معمولا آلوده با میکروب و امروز می‌بود. با آمدن برق و ایجاد سهولت و ایجاد فابریکه کار آلا به سرعت زیاد پیش میره که در گفتن در حدود 3 الا 4 تن در روز شکستانده میشه.
پروژه برقرسانی به قلعه نو مرکز ولایت بادغیز بر زندگی و کاروبار ساکنان این شهر به شمول عبدالباقی تأثیر مثبت گذاشته. عبدالباقی در دوکان نجاریش مصروف برش چوب توسط دستگاه برقی است. او بیشتر ابزار آلات نجاریش را به برقی تبدیل کرده. حالا هم درآمد و هم سرعت کارش افزایش یافته.
روزی که برق به قلعه نو آمده کاروبار ما خیلی خوب شده، به حساب کار دستگاه ما همین برقی شده. اون وقتی که بود یک درآمد ما بود به 5000-6000، حال ما درآمد ما شده تقریبا به 20000-25000. زندگی ما 100% زندگی ما آسایش و آرامش خوب شده برای ما کاروبار ما.
بیش از 2 سال از افتتاح شبکه برقرسانی ترکمنستان به بادغیز می‌گذرد و ظرفیت این شبکه 16 مگاوات برق است. عبدشکور بشارت عامر شرکت برشنا در بادغیز می‌گوید که آنان با گسترش شبکه برقرسانی میزان مصرف انرژی برق مصرفی را از 4 مگاوات برق بالاتر خواهند برد.
در سال 1399 ما توانستیم که در اطراف شهر قلعه نو، یعنی قلعه‌جات متصل و شهر قلعه نو، حدود 700 خانواده را تحت کوشش قرار بدیم که اونا به شبکه ملی برق وصل شدن و در مجموع فعلا حدود 7000 خانواده در شهر قلعه نو از نعمت برق مستفید هستند.
اما برخی میگویند که توسعه شبکه برقرسانی در بادغیز به دلیل تهدیدات امنیتی مشکل آفرین است. حسام الدین شمس، والی بادغیز، با این موضوع موافق است.
هر ازگاه مخالفین مسلح به منظور دستیابی به منابع مالی و باجگیری و اخاذی چه از حکومت چه شرکت برشنا و همچنین مردم شهر قلعه نو و مشترکین برق این لین را قطع میکنن که ما برای از اینکه لین برق را از دستیابی مخالفین حفاظت بکنیم برنامه ها و طرح‌های روی دست داریم که با خوب شدن آب و هوا ما اون را تطبیق.
بادغیز بزرگترین تولید کننده پسته در افغانستان است و بر بنیاد اظهارات مسئولان ریاست زراعت در حدود 30000 هکتار جنگل پسته در این ولایت وجود دارد. دسترسی به انرژی برقی شمار دیگری از تاجران را به سرمایه گذاری در بخش پروسس پسته ترغیب کرده تا در کنار عبدالهادی نیازی سطح پروسس معیاری پسته را بلند ببرند و به شمار نیروی شاغل در بادغیز بیفزایند.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
اداره کیفیت دوا در اروپا یا AEMA میگوید واکسین آسترازنکا با وجود برخی گزارش ها از موارد لخته شدن خون مصون و مؤثرتر است. تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید، اما قبل از آن سلطان محمد سرور مرور بر سید سمی عباس، مرور بر روزنامه های چاپ امروز غرب را مرور کرده است.
روزنامه میل آنلاین در مورد اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان مطلب را نشر کرده. در اجلاس روز پنجشنبه علاوه بر نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان، چهره های سیاسی افغانستان، نمایندگان برخی از کشورهای دیگر جهان هم اشتراک کردند به امید آن که پروسه صلح افغانستان را از حالت رکود بیرون کنند. در مطلب آمده که نشست مسکو در زمانی برگزار شد که واشنگتن و کابل پافشاری میکنند که طالبان آتش بس را قبول کنند. اما طالبان میگویند که آتش بس جزء مذاکرات آنها با حکومت افغانستان است و در این مورد در مذاکرات بین افغانان تصمیم گرفته خواهد شد. در ادامه میخوانیم که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در آغاز این جلسه گفت امیدوار از جلسه مسکو در سرعت بخشیدن به پروسه صلح افغانستان دستاورد داشته باشد. در مطلب آمده که مسکو که در دهه 80 میلادی در افغانستان جنگید، امروز همچون یک میانجی از مجراهای دیپلماتیک و نفوذ خود در منطقه در پروسه صلح افغانستان سهم بگیرد. وزیر خارجه روسیه تاکید کرده که قبل از رسیدن تابستان و فصل جنگ بر سر آتش بس در افغانستان باید موافقه شود. روزنامه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان هشدار می‌دهد که بیرون شدن قراردادی‌های آمریکا از آن کشور حکومت افغانستان را به سرنوشت ناگوار روبرو خواهد ساخت. با مهلت خروج آمریکا از افغانستان در حدود 40 روز باقی مانده. رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ در موافقه صلح با طالبان که در 29 فوریه سال 2020 امضا شد، تصمیم گرفت که تا اول ماه می امسال تمامی عساکر آمریکایی را از افغانستان خارج می‌کند. اما جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون ABC نیوز گفت این تصمیم آسان نیست و مشوره در داخل حکومت آمریکا و متحدان آمریکا دوام دارد. واشنگتن اگزامینر می نویسد با بجا آوردن این تعهد تنها سربازان آمریکایی افغانستان را ترک نمی کنند، بلکه به نوشته روزنامه جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان هشدار داده که بیرون شدن تمامی قوای خارجی از افغانستان به این معناست که 13,000 قراردادی آمریکایی هم افغانستان را ترک می کنند. روزنامه به این سخنان سابکو هم اشاره کرده که گفته است اگر آمریکا از کمک مالی افغانستان دست بکشد، حکومت افغانستان شاید با مشکل روبرو شود. با گفته او 80% مصارف افغانستان را آمریکا و کشورهای کمک کننده میپردازند، از جمله معاش سربازان، مصارف تیل، مهمات و غیره. با گفته سابکو نبود این کمک ها برای افغانستان یک فاجعه خواهد بود.
اداره کیفیت دوا در اروپا می گوید واکسین آسترازنکا با وجود برخی گزارش ها از موارد لخته شدن خون مصون تر است. این اعلام روز پنجشنبه بعد از آن صورت گرفت که شماری از کشورهای اروپایی تطبیق این واکسین را مورد تعلیق قرار دادند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
امر کوک رئیس اداره کیفیت دوا در اتحادیه اروپا هنگام اعلام نتایج بازنگری این واکسین گفت کمیته موظف به نتیجه‌گیری علمی آشکار دست یافته است. او افزود که این یک واکسین مسئول و مؤثر است و مردم را در برابر ویروس کرونا حفاظت می کند. ولی اداره کیفیت دوا در اروپا این را هم گفت که آنها رابطه میان موارد از لخته شدن خون و این واکسین را به صورت قاطع رد نمی کنند و برای دانستن این مشکل تحقیقات بیشتری برا انداخته شده است. گزارش های از موارد لخته شدن خون در چندین کشور سبب شد که تطبیق این واکسین متوقف و تلاش واکسیناسیون در اتحادیه اروپا کند شود. اداره کیفیت دوا در اتحادیه اروپا این واکسین را در ماه جنوری گذشته تایید کرد. از جمله 5 میلیون نفری که واکسین آسترازنکا برایشان تطبیق شده، حداقل 30 نفر با مشکل لخته خون دچار شدند. سازمان صحی جهان WHO گفت که کارشناسان هنوز در حال ارزیابی معلومات به دست آمده اند، ولی توصیه کرد که تطبیق این واکسین ادامه یابد. لخته های خون در بازو، پاها و جاهای دیگر بدن امکان دارد به قلب، اعصاب و ششها انتقال یابد و سبب سکته، حملات قلبی و دیگر عوارض مرگبار شود. سازمان صحی جهان روز چهارشنبه گفت که مزایای واکسین آسترازنکا بیشتر از خطرهای احتمالی آن است. وزارت صحت عامه اسپانیا در عین روز گفت که یک نفر در اثر سکته مغزی که ناشی از خونریزی داخلی بود و فرد دوم در نتیجه لخته شدن خون در بطن درگذشتند. هر دو در 16 روز پیش واکسین شده بودند. به شمول این دو واقعه، وزارت صحت عامه اسپانیا در میان 1 میلیون نفر که واکسن آسترازنکا به آنها تزریق شده، 3 مورد مشکوک دیگر را نیز ثبت کرده است. از سوی دیگر، وزارت صحت عامه نروژ روز دوشنبه گذشته گفت که یک کارمند صحی بعد از اینکه واکسن آسترازنکا برایش تطبیق شد، در اثر خونریزی مغزی درگذشت، ولی هیچ ارتباط مستقیم با واکسن دریافت نشده است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. از ساعت 9:30 صبح حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است امروز نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در مسکو با هم گفتگو کنند. در نتیجه تیراندازی بین اعضای جمعیت اسلامی افغانستان در کنگره این حزب در کابل، حداقل 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقامات افغانستان، آمریکا و تاجیکستان از پروسه صلح افغانستان حمایت کردند. تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در یک بازی دیگر 20 اوره در برابر هم با میدان می‌روند. این بازی نیز در استادیوم شیخ زاید در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار می‌شود. دیپلماتان ارشد آمریکایی و چین دیروز در نخستین گفتگوی مستقیم از روی کار آمدن رئیس جمهور جو بایدن در گیر مشاجره لفظی شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر روسیه را به خاطر سرکوب فزاینده رسانه‌های آزاد به شمول رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی محکوم کردند. و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان صدها زندانی به شمول 40 تن را که سازمان‌های حقوق بشر زندانیان سیاسی می‌خوانند عفو کرده. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
برای من کفایت نمیکنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف باشم.
آقا حرکتون لک عجولانه بود.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کومه درس بخورین، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواهیم امنیت است.
ای کشور خدمت بکنم کده عقل مبارد باشه
گلان چمنیان وکره بزیر سر بزیر مرستاسی و ادوان سنسور و شکلیسی.
رادیو آزادی برنامه‌ها و مستندهای خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5. آزادی رادیو .org facebook.com/azadiar.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متکس چیری تنش نوستن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیت مینوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم یکی دیگه از برنامه های زن و زندگی با موضوع تازه در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه روی این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از مردها از آمدن خواستگاران دختر در خانهشان عصبانی شده و با اونا رفتار زشت میکنند.
اغال مغال نکنم دروازه را بزور میزدم هیچ خوشم نمیگفا.
رفتار بد و نامناسب پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر با خواستگاران در کنار محروم ساختن دختر از حق ازدواج، آینده دختر را به عنوان عروس چقدر با انواع خشونت ها گری میزنند.
این زندگی خدا نمیفهم بسیار بند در مابین مکشتگی بود.
دادن حق اظهار رضایت و انتخاب به دختران از نظر قانون و شریعت در چنین موارد چگونه است؟
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند.
در برنامه ای هفته زن و زندگی با گزارشی که آماده کردیم و گوشه های مختلفی موضوع پرداخته شده، با ما باشید. معمولا در جامعه ما عرف بری است که به خاطر ازدواج نخست خانواده پسر به خواستگاری دختر میرن. گفته میشه خواستگاری مرد به دلیل بالا بودن ارزش، حیثیت، لطافت و ظرافت زن است. اما بعضی از مردان به عنوان پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر آمدن خواستگاران دختر به خانهشان را توهین به ننگ و عزت خود می دانند. از همین رو با خواستگاران دختر رفتار زشت می کنند و بدون کدام دلیل اونا را از خانه می رانند. فوزیه اسم مستعار دختر است که در حدود 40 سال دارد. او میگه از ای که اظهار نظر و رضایتش در انتخاب همسر به سبب تندخویی برادر و شوهر خواهرش و رفتار زشت و سختگیرانه اونا با خواستگارانش از او پرسیده نمیشه، او نیز بنابر ترس از این حق میگذره و بهترین فرصتها را به خاطر ساختن زندگی و آینده که آرزویش را داره از دست داده.
شش خوراستیم و سه برادرها که سه عرصی کده و سه همشیرم در خانه است. برای خود ما که مثلا خواستگار میشه برادرم و به خصوص یک یازنیم بسیار روی نادرست میکنه که خواستگار ما بسیار نفره شده. مردم درست بودیم، ما خواستیم که باید به می آدم شو. اگر ما صدای خدا بکشیم میگه تو بیایستی یا چطور جرات کردی که آمدی پیش ما بگی که من این آدم هم میگیرم.
در این بخش از نوراها یکی از پدران میشنویم که چرا خواستگاری از دخترانش را خلاف ننگ و غیرت میدانه.
پنج اولاد دارم، دو بچه، سه دختر. بچه های مهندسی کردیم و دخترهایم در خانه مونده. همین طلبگار که میایه در سرم بد میخورد، تا حتی که پشت خیاشنیم میامدن طلبگاری همه در سرم بد میخورد و مادرم که میامدم امرای طلبگاران ششته بود و اغال مغال میکدم در وزن بزور میزدم و من میگفتم هیچ خوشم نمیه میگفا و من غیرتم بر میخورم. من نام خازگاره که میشنم کرمای سرم در جوش میای.
بعضی از دختران که عروسی کردن بعدها شوهر و خانواده شوهر به دلیل بی‌عزتی و بدرفتاری پدر و یا برادر عروس با اونا در مرحله خواستگاری عقده‌مند شده و از همین سبب همواره زندگی عروس را با خشونت‌های رفتاری و کلامی تلخ می‌سازند. نفیسه یکی دیگه از زنان است که 15 سال از ازدواجش می‌گذره و میگه به سبب رفتار زشت برادران، کاکاها و برادرانش با خانواده شوهر در زمان خواستگاری از رفتن به خانه پدر و باقی اقارب خود محروم گردانیده شده. بیاین باقی سخنان را از خودش بشنویم.
بسیار مرا خوشیم زیاد تا نمیتم زنه های وره مرا بسیار تا نمیتم کنابی زیاد میکنه شوار میکنه این زندگی خدا نمیفهم بسیار در خونی مجیگر خونی مادر میکنه تو تیارام میباشی بسیار باند در مابین مکشتگی به وجود آمده شوار مملت کب میکنه.
گفته میشه پیوند ازدواج زن و مرد از همان آغاز مراحل خواستگاری میتونه در روابط اجتماعی اثرگذار باشه. بعضی از صحبت ها را در این مورد از محمد الیاس امید جامعه شناس افغان میشنوید.
وقتی که یک فامیل خواستگار میره به خاطر یک دختر با او روی خراب میشه یا تویانه زیاد برش مانده میشه یا مصرف زیاد صورت میگیره یا در این زمان ننگای بی جایی که صورت میگیره که چرا پشت خوار ما خواستگار آمده و چرا پشت دختر ما خواستگار آمده، این میتونه که یک نوع عقده را نسبت به دختر، نسبت به فامیل دختر، نسبت به دل این بچه، در دل فامیل بچه ایجاد بکنه و این باعث میشه که ارزش‌های بسیار پاک که در جامعه افغانی وجود داره متاسفانه به خاطر ننگای بی جای در خطر قرار میگیره و بالاخره ایوازه که یک دوستی در بین دو فامیل ایجاد شوه تفاهم را ایجاد بکنه ای به نفاق میره و میتونه که دشمنی ها حتی قتل و خون را ایجه به وجود بیاره.
قانون منع خشونت علیه زن در ماده پنجم بند یازدهم ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب دختران را یکی از انواع خشونت ها دانسته. محمد عظیم صافی آگاه امور حقوقی در مورد سلب حق اظهار رضایت در انتخاب همسر برای دختران هنگام ازدواج را ناشی از رفتار زشت بعضی از مردان خشنخو در خانواده با خواستگاران دخترانشان چنین واضح می سازد.
تنها پسران حق انتخاب را نداره بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند. می توان که طرف ازدواج خود را آزادانه بر رضایت خود انتخاب نمایند. زمانی که یک خانواده خواستگاری میرن به خانواده دیگه، او خانواده می خواهند که رابطه دوستی با وجود بیاره، می خواهند که عقد ازدواج را بین پسر و دختر جانب مقابل منعقد نمایند که این یک مسئله نیک است. البته که همسایه بودن هر دو جانب ای شرط است، اما رکن نیست. یک پدر مسئولیت داره که از دختر خود پرسان بکنه که چنین فامیل به خواستگاری شما آمده با فلان پسر، آیا شما رضایت دارین ندارین؟
محمد قاسم رضایی یکی از مصفیدان شهر کابل میگه هم از لحاظ اسلام و هم عرف پسندیده افغانی ما بهتر است احترام به رضایت و حق ازدواج دختر و رفتار مناسب با خواستگاران دختر رعایت شود.
ازدواج حق مسلمی یک دختر است که شریک زندگی خود با رضایت خود و با مشوره بزرگای خود تعیین کنه و اسلام هم اجازه را برشان داده. ما به صفت یک پدر که چندی دختر و پسر خود زن دادیم یا شوهر دادیمشان، چندی قبل خانه یکی از دوستا رفتیم به خواستگاری و او خانواده واقعا نگراوی کردند که راوی مطابق اسلام و مطابق انانه و عرف افغانی ما بود.
تمنا مهرزاد یکی از فعالان حقوق زن بعضی از دلایل رفتار دوگانه و تبعیض آمیز بعضی از مردان را در رابطه با دختران و پسرانشان در مواقع حساس زندگی چنین بیان میکنند.
تبعیض‌های موجود بین دختر و پسر در قسمت ازدواج همه برمیگرده به همون تبعیض که بین خود جنس دختر و پسر از ابتدا بین خانواده به وجود آمده. خانواده ها عموما نقش پسر خود خور بولد میکنند به همون دلیل که ما در یک جامعه مرد سالار داریم زندگی میکنیم و فکر میکنم اونا باز هم در این قسمت فکر میکنند که مرد میتونه تمام و کامل باشه در هر بخش. دختران تلاش بکنن تا بتونن خود خور ثابت بکنن و این فکر میکنم در صورت امکان پذیره که همه نهادهای جامعه، همه زنان و نهادهای فعال در داخل جامعه تلاش کنند در این قسمت و به شکل جدی و کارآمد کار کنند.
محسن ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
در بخش برنامه بشنویم که مردم در مورد بی‌عزتی و بدرفتاری بعضی از پدران و برادران با خواستگاران دختر چی میگن؟
منصور هستم، معسل هستم و باشنده کابل. امروز اگر او پشت دختر یا خواهر شما آمد، شما فردا بخاطر بچه تان یا برادرتان پشت یک دختر خواستگاری میرین، تا نظر به می مردایشان بدخویی میکنن، تار زشت میکنن، اما دختر هم نمیتونه بگویه گپ دل خود هست، یک تلخی بزرگ در حق اما دختر میباشه.
انیسا غیور هستم، عضو شورای ولایتی ولایت غور و یکی از فعالین مدافع حقوق زنان در حوزه غرب کشور. در جامعه ما از فرهنگ و رسوم ناپسند پیروی می گردد و وقتی فامیل دختر در مقابل خواستگار دخترشان رویه نادرست و زشت می نمایند، تعبیست که اخلاق و ارزش های خانواده و دختر خود را خرچدار می سازند.
اسم من انجلا شریفی، از ولایت غور. زمانی که کسی به خانواده دختر به خواستگاری میآید، حق و حقوقی که اسلام بر زن قائل شده و این حق برای خانم ها هم داده شده، برای دختر خانم ها هم داده شده.
شنونده های عزیز، چرا همواره در جامعه ما به زن و دختر از لحاظ جنسیتی نگریسته میشه و حتی در حساس ترین تصامیم زندگی یک دختر به جای دادن حق انتخاب و اظهار رضایت به او، موضوع ننگ و غیرت را پیش میارن و با عقده‌مندی و پرخاشگری با او برخورد میکنن؟ علل و عوامل و راه حل های این معضل را در گفت و شنیده با خانم فوزیه یفتلی، منشی شورای ولایتی ولایت کندوز و فعال حقوق زن، با شما شریک میسازم. تشکر بانوی افتلی از اینکه وقتتان به ما دادین. در آغاز می‌خوایم بپرسم که چی عوامل وجود داره که بعضی از مردان آمدن خواستگاران دختر در خانوادیشان یک نوع توهین و ننگ و غیرت خود می‌دانند و اونا را با رفتار زشت از خانه می‌رانند؟
خب دلایل مختلف موضوعات عرف و عنانات و فرهنگ‌های ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوتی دختر بر بچه را نمی‌بینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده، که متاسفانه برعکس اینا موضوع دخترها را ننگ میدانن، خواستگاری دختر را ننگ میدانن، رفتن به خانواده دختر خانه داماتشان است به اون ننگ میدانن.
بانوی افتلی، به نظر شما آیا برخورد نامناسب و زشت بعضی از مردان خانواده با خواستگاران دخترشان به دلیل ننگ و غیرت میتونه که دختر را از لحاظ اجتماعی منزوی و گوشه‌گیر بسازه و حتی در آینده او هم تاثیرگذار باشه؟
بله، دقیقاً زمانی که ما با خواستگارای دخترمان برخورد نادرست میکنیم، فکر بکنین یکی خوش شخصیتی خودمانه، ظرفیت خانوادگیمانه، اخلاق خانوادگیمانه، ما بر خیز رو میکشیم. زمانی که وصلت صورت میگیرن، من مطمئن هستم که 100% تاثیرات منفی خود در ادامه زندگی دختر و بچه میداشته باشن و هر روز بر رخ دختر کشانده میشه که خانواده شما از اخلاق خوب برخوردار نمیتونه که مشکلات زیادی را در زندگی دختر ایجاد بکنه و هم میتونه که تاثیرات منفی سر روح روان دختر بگذاره. هم دیگر خود نمیپذیرن، خصوصا از خانواده دختر خوب پذیرایی نمیشه به هیچ عنوان.
به نظر شما چرا همیشه در جامعه ما به دختران و زنان از نظر جنسیتی نگریسته میشه و همچنان در حساس ترین تصامیم زندگیشان به گونه تبعیض‌آمیز برخورد میشه و به اونا حق انتخاب و تصمیم گیری و اظهار رضایت را نمیتن؟
در مسائل ازدواج در خانواده ها هنوز هم متاسفانه تبعیض و تفاوت ها وجود داره میان دختر و پسر و در اکثریت مناطق عطا به شکل حادترش هم می باشد. خوب خانواده هایی که از اهل قلم خود می دانن به عنوان فعالین حتی حقوق زن و حقوق بشر در اجتماع کار می کنن و زمانی که اینمی بحث ازدواج در خانواده ها میان، اما آزادی را که حق تصمیم گیری، حق رضایت دختر است در مسائل ازدواجشان ازشان میگیرن و به این باور هستن که دختر چی میفهمه و شاید ما بهترتر از خودش تصمیم برای زندگیش بگیریم.
بله، و بانوی افتلی چی کارهای باید صورت بگیره که امی طرز تفکر نادرست و که بعضی از مردان دارن در مقابل خواستگاران دخترشان به یک جانب مثبت سوق بدن؟
در اینجا وظیفه علمای ما هست، متنفذین ما هست، بزرگای قومی ما هست که این مسائل تفکیک بکنن و تفاوت و تفکیک ها برچیده شود. از آدرس منبر مسجدمان، معارفمان، از آدرس پوهنتونهایمان این موضوعات به گوش مردم برسن. روز خوشبختانه رسانه ها را داریم که گوش و چشم مردم است. امیدوار هستم که از طریق تلویزیون، از رادیوها صحبت شود و تا اینکه دامنه های خشونت، دامنه های عرف و عنانات ناپسند حاکم در جامعه برچیده شو از خانواده ما.
بانو فوزیه یفتلی، منشی شورای ولایتی ولایت کندوز و فعال حقوق زن، تشکر از شما. شنوندای عزیز، برنامه یفته زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم در همینجا خاتمه میابه. تا هفته بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. خانواده در آمادگی نوروز چی نقش دارد؟ آیا آمادگی برای سال نو نشاط آفرین است؟ استقبال از سال نو و گشت و گذار در بهار چی فواید دارد؟ اینک که در آستانه سال نو قرار داریم، در این برنامه آشیانه به ارتباط آمادگی های سال نو حرف میزنیم که خانواده ها در سال نو چی آمادگی های دارند، کدام خوردنی ها را تهیه می کنند، با کجاها امید دارند بروند تا از فضای بهاری مستفید شوند. من مهریه انوری هستم و گزارش این برنامه را خدمتتان تقدیم می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، خانواده نخستین هسته اجتماعی است که در آمادگی های نوروز همه افراد جامعه را دور هم قرار می دهد. در نوروز همه مردم هر جا باشند به خانه و کاشانه خیش باز می گردند تا در سال نو و صبح نوروز در جمع خانواده و کنار سفره نوروزی باشند. خصوصا در برخی خانواده ها آماده کردن هفت میوه را یک امر حتمی می پندارند و به شکل خیلی اصولی آن را تهیه می کنند. در مورد هفت میوه با یکی از خانواده ها برخوردیم که در حال آماده ساختن مواد هفت میوه بودند. با این خانواده مصاحبه ای انجام دادیم که مشنوید.
می
میشه که اول خودت خود معرفی کنی که در بین فامیل خودتان از دگرا بزرگتر دیدم حتماً مادر اولاد هستین.
بله، نام سناس از خیرخانه. میخواستم افنیوا تیار کنم. من بادام و پسته و یایش آسادتر است. پوست کردنش اولاد ها میگیرن. چارمغزش چون مشکل است به من میمانن. من چارمغزش پوست میکنم.
آمادگیش چی وقت گرفتین؟
یک روز پیش از سال نو پوست میکنیم. اما چیزش آماده میباشه با شو سال نو و یایش مندازیم تر میکنیم و صبح اونا تیار میشه. میبینم
میشه بگوین که مواد افمیوه چی چیزا را در بر میگیره؟
پسته، بادام، چارمغز، غلنگ، اشتق، کشمش، سنجد، همین چیزا را ما مندازیم.
باز در بین همین میوه‌ای که شما مندازین، آیا شیرینی خود از همین میوه او افمیوه شیرین میسازه یا ای که یک ذره بوران مندازین؟
نه، ما چون کشمش یک ذره زیادتر مندازیم، اما تو شیرینیش طبیعی باشه خوبتر است. اگر از بوره بندازیم باز شیرینیش یک ذره گونسوز میشه. ما خاطرم کشمش را زیادتر مندازیم او شیرین و خوبش میشه.
ما دست زیاد کوبر درازم کنیم.
و میخواستیم یک چیز را بپرسم که خود نام خدا زیاد با سلیقه هستی و بازم میخواستم در دولت اطفال که هستن، نام خدا جوان هم هستن، نوجوان و طفلک های خوردم، آیا در قسمت حفظ صحت چطور و مخصوصا حال که در این شب و روز که مریضی کرونا زیادتر مردم در وسواسش هستن، توجه به حفظ صحیش هم کردین؟
آی خو یک گپ تبیز که پیش از آماده کردن از این همه که ما دستای خود صابون میزنیم، پاک میشویم، بعد از باز میشینیم، نمون سرخان اوار میکنیم، در روی سرخان در زر جدا جدا میواره میمانیم، بعد از او پوست میکنیم، او را اف میواره. پیش از او دستای ما را همه که ما صابون میزنیم، پاک صفا میشویم.
یعنی که اف میوی تان از گم تو خاطر جمع بخوریم؟
حتما بی خاطر تان جمع باشه از اف میوی ما.
از نگاه اقتصادی به نظر خودت میتونه خانواده ها اف میواره در سال نو تیار کنن؟
چون اف میوه به نظر من هر وقت آدم تیار کنه خوب است، خواهد میشه مثال نو است تا میتونن یک پاو یک خرد بگیرن، اف میوه را یک جای کنن، یک چیز بخو، یک اف میوه تیار کنن، هم سال نو تجلیل کنن، هم روز و هم مفید است، فایده داره برای همگی.
از خودت یک جهان تشکر. سال نو خوش بر شما میخواییم. جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز
آمد، حالا نو روز آمد. باید گفت یکی از مهمترین کارهایی که قبل از سال نو مردم انجام می‌دهند، خانه تکانی است که مردم به اصطلاح خانه و کاشانه خود را از گرد و غبار زمستان پاک می‌سازند. و چی بسا اگر بتوانیم کینه و کدورت را نیز از خود بزداییم و تشویش و استراب را دور کنیم. در این باب شاعر چی خوش گفته است: سالی بشد از دست در ایام جوانی، نوروز رسید و تو همینی که همانی، گیرم که بر اسم همگان خانه تکاندی، پس کی دل افسرده خود را بتکانی. پروانه یکی از معلمین شهر کابل میگوید پاکی و صفایی نشاط می آفریند. من در سال نو پیش از شروع دروس برای شاگردانم درس مهر و وفاداری را می دهم.
ما خودم یک معلم هستم. مثلا آمادگی های سال نو که میگیرم، خانه را پاک میکنم، آمادگی میگیرم بر اولادایم. باز وقتی که مکتب میرم، اولین روز سال نو وقتی که مکتب میرم بر شاگردا امیر میآموزم که کینه و کدورت از دلای خود پاک بسازن، مثل ازی که خانه خود پاک میسازن، اونمطور امرای یک دیگه خود روابط نیک و خوب داشته باشن. و ایره برشان میفهمانم که در زندگی غیر محبت و معرفت دیگه چیز به درد نمیخوره، باید درس خود بخونن، درس خدا بخوانند تا کی بفهمند که محبت چی است، معرفت چی است، کینه و کدورت از دل خود دور کنند و آینده خوب روشن داشته باشند.
در پهلوی دیگر خوردنی های نوروز، یکی هم پختن سبزی چلو میان مردم عمومیت دارد. خانم سیمین باشنده شهر کابل در مورد بعض خوردنی های سال نو توضیح می دهد.
چند دقیقه کلچه پخته میکنه، رود میکنم و دیگه آمادگی افسینه میگیرم. پیش از نوروز یکان در روز پیشتر میویش میخریم، سمنک مندازن، دیگه بسیار کلان چار سیره پنج سیره رو در روی اولی خود میارن، سمنک مندازن، دوستای خود میخواین دایره میزنن، تا صبح میشینن، سمنک بر جوش میخوانن.
حضور جمعی خانواده در نوروز و تمیز کردن و آماده ساختن خانه که همراه با آدابی که همه ملزم بر رعایت آن باشند خیلی نتیجه خوب می دهد. محمد رفیع قادری کارمند یکی از ادارات دولتی در مورد آمادگی که در سال نو میان خانواده ها معمول است می گوید مشارکت همه اعضای خانواده ضروری است. در غیر آن مشکلات همیشه دامنگیر ما می باشد.
سابق مردم آمادگی در نوروز می گرفت، لباس های نو می پوشید، غذای مزه‌دار آماده می کرد، باز می رفتن در میله ها، هر جایی که برشان خوشایند تمام می شد، همونجا قطع اولادای خود، قطع دوستای خود یک میله می گرفتن. این حال اینطور یک وقت آمده است که هر کس اگر در خانه خوشایند نباشه و اولادش جمع نباشه و اینا یکش یک جای و دیگه جای و اینی نوروز برشون خوش بر ما خوشایند نیست. اگر اتحاد اتفاق در خانه باشه، اولادا جمع باشه، منظم در مکتب باشه، در مدرسه باشه، دیگه اینی اتفاق اتحاد است که اعصاب ما هم آرام است، از اولادا هم آرام است، هم میله هم خوشایند سر آدم تمام میشه. اگر که ما نارام باشیم، هم میله هم خوشایند سر آدم نمیخوره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با آمدن سال نو بازارها و مراکز خرید رنگ دیگری به خود می گیرند. هم همه در بازارها و خیابانها برپا می شود. هر کس بسته به وس و توان مالی خود سعی می کند لباس نو بخرد و بعضی حتی اشیای منزل را می خواهند نو کنند. بیایید از بهرام، یکی از دکانداران مرکز تجارتی پارک مال شهر نو بشنویم که درباره خرید و فروشش چی می گوید.
میگیره زیاد آمده، به حساب مشتری میگیره، به حساب لباس زنانه، هم به روبرو دیگه شو بوتا هست که دو میگیره زیادتر رجان زیاد شده. بله زیادتر، یال از خیاط کرده زیادتر لباس های کدام که دختگی میاد زیادتر ترکیس کرد، ما زیادتر همون چیزا رو میگیره. یک حالات هم خراب است یا چیز است، با وجود زوم زیاد مشتری است که میاد میگیره خرید خود میکنه. فروشات زیاد است، این تو نیست که فروشات من میگم که امروز است امروز نیست، دهی روزا دیگه هم زیاد شده میره. بعد ازی باز خو رمضان شروع میشه، باز کسی اخه خرید نمیکنه مگرم ده سالنا که میباشه زیادتر مردم میگیره، زیاد است. بهار که میشه علاقه خاص پیدا میکنه، مردم به حساب بهاری چیزای بهاری میگیره.
قابل یادآوری است با آن که ناامنی و مشکل اقتصادی دامنگیر مردم شده است و بسیاری از خانواده ها توان خرید را ندارند، ولی سال نو را با بعض خوشی های کوچک مانند گشت و گذار در چمن ها و استفاده از سبزی های بهاری و مصرفیت های سالم را به برنامه سال نو جا دادند تا برای خود و اعضای فامیل مسرت را به بار بیاورند. ظاهره باشنده مکرارویان سوم در رابطه به فواید فال نیک گرفتن سال نو میگوید.
در نوروز مردم پیش از نوروز مردم پاکاری میکنن، آمادگی میگیره به سال نو تا که یک سال خوب و نیک آغاز کنه، خوب باشه. دختر جوان روز اول و دوم سوم سال نو مردم میرن چکر زدن و حتی نمک هم میگیرن، شفتل خوردن یا هم قسم سبزار میبینن، فال میبینن، گلای لاله میچینن. دخترها یک جا میشن و دمو پیش سبزه میشینن و سبزه را میگیرن و فال میبینن که جفت میگه یا تاق میگه. اگر جفت باشه میگه خوب است، اگر تاق باشه میگه جدایی است. اما قسم و هر کس که مو سال نو پر از خوشی و صمیمیت در روز اولش آغاز کنه تمام سالش خوب میباشه. یعنی تنها من کل مردم هم قسم فکر میکنن که اگر روز اول خوب باشه یا خوش باشیم تمام سال ما خوب تیر میشه.
شنونده های گرامی، برنامه آشیانه را به امید آن که سال نو خوش را در راه داشته باشیم به پایان میبریم. شادمانیتان آرزوی ماست.
I'm
سوئے تو تارا شمی میں اترگی سوئے تو تارا